بعد رفتم روانشناسی خوندم. بعد من میگم آقا خدایا چرا اینقدر از جنگ حرف زدی؟ بعد نگاه میکنم تو دنیایی که هر گوشش یه جنگه، دینی که از جنگ حرف نزنه، از جهاد حرف نزنه، ناقصه. بعد حالا آیات جنگ و جهاد رو میخونیم، الان میفهمیم یعنی چی. یه نمونه شو بگم ببینید، دنیا به ما ثابت کرد، جنگ به ما ثابت کرد، اگه بچه تربیت کردی که خرگوش بود، موش بود و میش بود، به مفت نمیارزه. یعنی باید بدیش دست داعش سرش رو ببره بذاشت را جرز دیوار. اگه بچه هم تربیت کردی که گرگ بود، میشه یکی مثل اسرائیلیا. باید بچه ای تربیت کنی که در این رقت قلب، در این احساساتی بودن،
جسارت و شجاعت،
مثل یک شیر شجاع، حماسی، عاقل، مقاوم، این جنگ فرصت تمرین تربیت یک چنین بچه هاییست. و دیدیم و میبینیم تو خیابونا، زیر بمبارونا، مکررن در مکرر. من یه عکسی رو دیدم، سه تا بچه زیر آوار، امدادگر داره میره سراغشون، دختره داره اشاره میکنه، خواهر بزرگتر اول آجیم اشاره میکنه با دست، اونو بکشید بیرون، خودش هم زیر آواره. ببینید من حرف حسابم با شما اینه آیه، بعضی من یه موقعی با دوستم تصمیم گرفتیم که بریم توی خیابون مشاوره بدیم به این خانمایی که در اثر صدای جنگنده ها ترسیدن، به این آقایونی که مثلا ترسیدن. این دوست من گفت خود ما حسش نکردیم پس نمیتونیم مشاوره بدیم. گفت ما چون تو قم بودیم انفجار دو سه تا اتفاق افتاد، انقدر زیاد نبود مثل تهران یا مثل اصفهان. بنده پا شدم رفتم خونه بابا مینا، یه مسجدم اونجا گرفتم تبلیغ، خونه بابا مینا 8 دقیقه تا صنایع دفاع اصفهان فاصله شه، پیاده 8 دقیقه. یعنی بعضی موقع میشد 2 ساعت کامل صدای جنگنده میومد. من 15 روز اونجا زیست کردم، یعنی تمام این 15 روز بچه‌مو تو بغلم که مثل بید میلرزید میگرفتم و میتونستم بیام قم. ولی چه اتفاق افتاد؟ از روز هفتم هشتم به بعد یه روحیه بچه ها پیدا کرده بودن. دختره میگفت که بابا ما دیگه جنگنده زدیم ها. بابا بعد جالب بود، اینا با دوستاشون وعده میکردن میرفتن رو پشت هرچی، میگفت بابا خطرناکه. یعنی ببینید چه کار ما باید میکردیم، چه تمرینی باید میبردیمشون، مثلا از این اتاق فرارها تا یه همچین صحنه هایی رو تجربه کنه، یه صحنه فانتزی رو. نه آقا، طرف اومده بعد تولد و تبری رو الان داره زیست میکنه. من باید متنفر باشم از کسی که با دشمنان اهل و بیت، دشمن دینه، دشمن اهل و بیته. من باید این حس و مقاومت رو پیدا کنم. آقا تا دیروز یه ذره دیرتر نوک اتودشو میخریدی قر میزد،
امروز توازنشون میده.
میدونی چی کار کرده؟ بذار یکشو بگم. رفته اصفهان، کتاباشو جا گذاشته تو قم. قبل از جنگ رمضان بود پدر منو در میورد، میری کتابا منو ور میداری میایی بودو بابا. بعد تو جنگ رمضان بابا جان بنزین فلان فلان، من زنگ زدم به آجی فاطمه، آجی فاطمه کیه؟ دختر داییش. زنگ زدم به آجی فاطمه کتابای پارسالشو برام بیاره که تو تا قم نری برگردی. بابا اینو ما زیستش کنیم، ما بچه اصلا ببریم توی این میدون. یه بچه هست ما مثال شده، اسمشو بگم بذار بگم، علیرضا رحیمی، باباش کارشناس اینجاست. این بچه وزنش کنید 20 کیلو نیست، دور کمرش شد چقدره، یه پرچم تاپ میده 200 کیلو. برید ببینید زیر پل فردوسی قم، برید ببینید. آقا این یعنی تربیت وزن. بعد من میگم آقا بیایید ملاک های تربیت فرزندمون رو بازسازی کنیم، ارتقا بدیم، ملاک ایمان رو بیاریم، ملاک مقاومت رو بیاریم، ملاک حماسه رو بیاریم، ملاک عقل رو بیاریم. آقا این ملاک ها نبود که مصرف گل تو نوجوان رو رفت بالا، مصرف سیگار تو نوجوان رو رفت بالا. ما اگه این ملاک ها رو داشتیم، این آسیب ها رو نداشتیم و الان خیلی کم شده. و ما تو میدونم دیگه، مشاوره داریم میدیم دیگه، ما تو میدونیم. لذا اینه، خیلی حرف زدم ببخشید، چون الان تلفن نداریم شما فرصت بیشتری به من میدید، منم سوء استفاده
میکنم.
ببینید مردم، قربونتون برم، فداتون بشم، دوباره دارم میگم، بیایید با ملاک حماسه، با ملاک مقاومت، با ملاک رشد عقلی، با ملاکای این مدلی بچه‌هامونو ببریم تو میدان جنگ رمضان کنشگری کنن.
خیلی عالی. البته که جوانای ما، نوجوانان ما، کودکان و بچه‌های ما یک باورهای عمیق درونی خانوادگی دارن که اون باورها که منبعث از اعتقادات راسخ به خداوند متعال و ائمه معصومین هست، اونها خیلی کمک میکنه به این دیده شدنهای زیبایی هایی که این شرایط میتونه برای اونها رقم بزنه. و اگر اون نمی بود شاید واقعا این زیبایی ها دیده نمیشد، چون در واقع وقتی اسم جنگ میاد اصلا خشم، نفرت و همه اتفاقهایی که میتونه دنبال اون باشه به دنبال خودش میکشونه. اما زیبایی هایی که ما میتونیم از دل اینها، همین ایثارهایی که دیده میشه، همین رفتارهای دوستانه‌ای که دیده میشه، همین رفتارهای پرعاطفه‌ای که دیده میشه، همش از زیبایی هایی است که درون این جنگ به ظاهر خشن وجود داره و باید اون رو نشون داد، باید اون رو به منصه ظهور رسون. درود بر شما، خیلی متشکریم، خیلی ممنونیم از شما عزیزان شنونده که زندگی زیباست رو دارید از رادیو معارف دنبال میکنید، میشنوید. امیدوار هستم که ایران جان ما، ایران عزیز ما، ایران مقتدر ما با نیروهای ارزشمند نظامی خودش همچنان و تا ابد مقتدر باقی بمونه.
به وظیفه خودم میدونم که شرکت کنم تو این اجتماع و به خاطر کشورم، به خاطر حرف رهبرم و به خاطر آزادی خودم،
برای اینکه وحدتمون رو نشون دشمنا بدیم دیگه، تو دهن دشمنا بزنیم.
اولا که ما ایرانیم، الان وظیفمون پشت کشورمون باشیم. دوما اینکه ما نباید میدون خالی بکنیم، توقعی که از ما داره رهبر قطعا باید عملی بشه،
به خاطر اینکه هم وظیفه شرعیه به عهده، همین که انقدر بی غیرت نشدن که دیگه این تجمعات شرکت نکنن.
واجب میدونیم یه جهاده.
برای اینکه قدرتمون رو به آمریکا و اسرائیل نشون بدیم، یک پاشگی ملت و اتحاد ملت رو نشون بدیم.
منم قطعا شرکت میکنم. من شاید چهار پنج روز نشده شرکت کنم، من الحمدلله همیشه توفیقش بوده. بخواه هم وظیفه‌مونه، هم از میدان دائم میگن میدان رو ما حفظ میکنیم، خیابان رو شما. اگه این کار رو نکنیم بالاخره دشمن متوسط فرصته که امنیت رو به هم بزنه.
حضور خانم‌ها خیلی پررنگ‌تر از آقایونم هست. این شبایی که ما رفتیم و دیدیم،
این زنا بودن که بچه‌هاشون رو با بچه کوچیک توی کالسکه، بچه‌های کوچیک تو سرما توی این تجمع شرکت کردن، رو توی ماه رمضان که افطار آدم می‌کنه چقدر اذیت میشه بعد از افطار، پا به کار بودن و چه بسا اونا مشوق آقایونشون هم بودن که شرکت کنن توی تجمعات.
به نظر منم خیلی بیشتر بودن خانمایی که بودن و قطعا خب تاثیرگذار نشون میده که حتی زنهای ما هم پای کار هستن و اگر یه اتفاق بیفته ما همه پشتیبان کشورمون هستیم. خیابان 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 به میدان بیایی، مردم به میدان، نبادا که از شیر خالی شمه شم که آن گل پاتیز کردن دندان. به دست مسلمان بگیرید برشان، به دست شما
ماند چشم شهید و
کمین کرده دشمن به هر گوی و برزن که جمع شما را ببیند پریشان کمانی چو آرش بیارید مرد و سلاحی بیارید از عشق و ایمان خیابان 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 به میدان بیایید مردم به میدان حماسی بیایید مردم حماسی رجزخان بیایید مردم رجزخان شما قوت قلب رزمندگانی شمایی سجیل و فتاح را جان دلیل است ایران که دیران شبت ها دلیل است ایران دلیل است ایران شمایی دوباران عشق و تبسط شما را چه باک است از بمباران بیایی همدن فرون نابندت که یا یاری شبید از خدا بند قرآن شبه قدرتان در حضور است اینک به میدان بیایید برگو به میدان به میدان
ایران جان تو را دوست دارم مردمان با صفا و وفادارت را دوست دارم و امید دارم که تو جاودانه بوده هستی و خواهی ماند. خب همچنان در خدمت حجت الاسلام کاظمی هستیم، پژوهشگر، مدرس، مشاور، و قرار هست که در خصوص زیبایی هایی که مستتر هست در حوزه جنگ رو برای ما بازنشانی کنند و دوباره مطرح بکنند. در مورد کودکان صحبت کردیم، در مورد دلیر مردانمون صحبت کردیم، آقا در مورد خانوما صحبت نکردیم. اگه صحبت نکنیم ممکنه مورد تاب و خطاب قرار بگیریم.
بله موقعش.
بله
یکی از مؤلفه‌های خیلی جدی که ما از خانوم‌ها شروع شد و با آقایان منتقل شد در این جنگ، حالا غیر از تو بحث نیروهای مسلحمون، تو توده مردم، تو نیروهای مسلحمون که از اول بود، ولی اون بحث رویش معنویته. ببینید یه خانومی که وقتی میترسید خدا خدا میکرد، وقتی نمیترسید خدا خدا میکرد، اینا بچه ها یاد گرفتن، حتی مردای خونه یاد گرفتن که زیاد خدا خدا کنن. یه مثال سادش اینه، من یه موقعی تو همین سر و صدایی که تو اصفهان بود یه انقدر شدید شد،
آقا شما از شهر ما بیرون نمیایید، ایران شهرهای دیگه هم دارن
عزیزم،
حتما حواستون باشه.
یه موقعی ما دیگه از خونه اومدیم بیرون، از بس دو ساعت کامل سر و صدا بود از خونه، یه خانم مسنی داشت با خدا راز و نیاز میکرد، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، بی سوادم بود، ما اونجور که خبر داشتیم سواد حتی خوندن نوشتن نداشت، شاید یه خوندن نوشتن ساده. میگو خدایا من میدونم تو خدایا، ولی ما هم ضعیفیم، یعنی ببین چقدر توحید بالاست، من میدونم تو خدایی، حکمت داره این بمبارونه، شکایت به خدا نمیکرد، ولی اگرم شکایت میکرد از خودش، از ضعف خودش شکایت میکرد. بعد این معنویتی که واقعا خانم ها تو این صحنه حتی خودشون و به دیگران مثل سرایت، مثل یه نوری که پخش شد و دیگران رو روشن میکردی، معنویته چقدر مؤثر بود. یه نمونهش رو اگه بخوام بگم این بود، ما در یکی اتفاقاتی که خانم ها رقم زدن در این جنگ رمضان، تولید کلید واژه های جدید بود، خیلی کلید واژه ما داشتیم که از خانم ها شروع شد و یواشاش تو جامعه پخش شد.
مثلا
مثل همین قضیه این که مثلا خدایا تو اگه بخوای میشه، من اینو زیاد شنیدم از خانوما، به جای کچی کچی کردنایی که تو جامعه داشت روش پیدا می، یا این کلید واژه معذرت خواهی از مثلا مقام معظم رهبری اول از خانوما شروع شد، یا این کلید واژه این که من خودم هم کتک خوردم ولی فهمیدم اشتباه کرد، این کلمه فهمیدم اشتباه کردم، بذار من همینجا یه جمله رو بگم، من کلمه داعش رو به کار بردم، یه کارشناس باید خیلی حواسش جمع باشه که چه کلمه ای رو به کار ببره. من تو اون بخش قبلی برنامه گفتم آقا یه بچه‌ای که تو این سطحه و بدیم داعش سر شور. منظورم این نبود که هویت به داعش بدم، منظورم اینه که این بچه بره. وقتی در مقابل دشمن قرار میگیره دستاشو میگیره بالا، به جای اینکه بجنگه با اهریمن، بجنگه با دشمن، دستاشو میگیره بالا و تسلیم میشه تا جایی که
باید دنیاشو تقویت کنی.
این که ما یعنی کلید یه نمونهشو بگم، مثلا این من و من نس الا من عند الله العزیز الحکیم، اینو خانوما بیشتر آقایون تکرار کردن. چرا؟ چون بهش نیاز داشتن، چون به اون کلمه، به اون محتوای این جمله که خداوند کمک میکنه و خداوند یاری میکنه خیلی نیاز داشتن. یکی دیگر واژه هایی که خواهش میکنن هر خانمی که الان صدای منو میشنوه با دقت بیشتری صدای رادیو رو زیاد کنه، با دقت بیشتری گوش کنه.
یعنی این قابل توجه تهیه کننده برنامه خانم ایرانی هم هست؟
بله حتما. خانم ها یک واژه هایی رو در این جنگ تولید کردن، به خصوص مادران شهید، که اون عالم میگه من حاضرم ثواب عبادت و تبلیغ تمام عمرم رو بدم، این 5 دقیقه سخنرانی این مادر شهید رو ثوابش رو بگیرم. یه مادر شهیدی با لهجه لوری داره بالای سر جنازه شهیدش رجز میخونه، مادر شهیدی که میاد میزنه تو سینش، میگه من سنم به مادر شهید شدن نمیرسه، ولی اصلا نمیخوام انتقام بچه های منو بگیرید، انتقام سدلی رو بگیرید. ببینید اینا فقط واژه هایی بود که دست اون مادر شهیدی که بچهش توی بمباران دانش آموز شهید میشه، میگه از خون بچه های ما تا ظهور امام زمان لاله میروید. آخه این جمله رو تو مادر از کجا آوردی؟ تو کدوم کتاب شعر بود؟ چجور این جمله رو تولید کردی؟ آقا نگاه کنید ببینید مادر شهید. من خودم یه دونه چی درست کردم، یه کانال درست کردم خصوصی مال خودمه، توش پر فیلمای سخنرانی خانمهایی که بالا سر جنازه شهداشون صحبت کرد و چقدر واژه تولید شده. و من میگم مادرها از این به بعد به جان خودم، من میدونی چرا اینا رو ذخیره کردم؟ به خاطر اینکه فردا هر جا کلاس تربیتی برای پدر و مادر داشتم حتما یکی دو سه تا از اینا رو پخش کنم، بگم آقا من کارشناس کم آوردم، من کارشناس از این روحیه این مادرها تو تربیت فرزنده، تو تربیت روحیه شهادت طلبیش، تربیت روحیه مقابل، تربیت تقویت ایمان بچه ها خودشون، من کم آوردم. آقا من یه کارشناسی بودم که ادعا میکردم از این ور تربیت فرزند کار کردم، رشته من تربیت عبادیه، از اون ور عبادت و نمیدونم توکل به خدا فر. ولی این واژه ها، این سطح از توحید. پسرم هم میگه ما تو تهران اسلحه دستمون بود، پست میدادیم، ایست و بازرسی داشت، وقتی اسلحه رو میگرفتن شیفتمون تمام میشد میرفتیم عکس میزدیم پشت ماشینا. میگه اومدیم وایسادیم یه توی میدونی عکس میزدیم پشت ماشینا، یه ماشین شاسی بلند نگه داشت، شیشه هم دودی بود، ما تو ماشین نهیدیم، عکس رهبر رو چسبوندیم پشت شیشه عقب ماشین. یه خانم بدهجابه، بدهجابه، بدهجاب، یعنی بیهجاب، روسری نداشت اصلا، میگو میگو پیاده شد اومد عکس آقا رو دید. من گفتم یه الان یه چیزی به ما میگه، میگو 1 ساعت و نیم نشست به عکس آقا، رو جدول نشست به عکس آقا که پشت ماشینش چسبیده بود نگاه میکرد و گریه میکرد، میگفت آقا ببخش مرا، من تو رو دیر شناختم، من تو را دیر. این یک واژه است، مواظب باشیم دیر نشه. بله. و اینا چقدر ما از زبان خانم ها شنیدیم تو این قسم باشه. خیلی صحبت
درود بر شما. خب یک زندگی یک حماسه که امروز میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم اختصاص داره به صحبتهای مادر شهید محسن خلیلی که از شهدای گرانقدر پدافند هوایی در جنگ رمضان بود. درود میفرستیم به روان پاک همه شهدای ایران اسلامی.
درباره آقا محسن هر چه بگم کمه، هر چه بگم، از بچگی، از مظلومیتش، از صبوریش، یعنی 38 سال از خدا عمر گرفته، در طول این 38 سال یه توب نه به من گفت، نه به باباش، نه به اطرافیانش. 19 هم که شب قدر بود، فرداش دیدم برام زنگ زد، دم افطار بود، من خیلی ناراحت شدم، گریم گرفته بود، گفتم الهی بمیرم برای این بچه ها که یه شب کنار زن و بچهش ننشستن یه افطاری بخورن. خیلی زیادی خوب بود، انقدر خوب بود من همش میترسم، میگفتم این خوبیش خیلی بده، من میترسم این از دست بدم. همون زنگ آخر شد دیگه زنگ نزد. دیگه پنج شنبه صبح ساعت 10 بود، من خونه بودم، دیدم عروسم زنگ زد. بگو مامان. گفتم چی؟ گفت مامان. گفتم چی شد؟ گفت آقا محسن. گفتم آقا محسن چی شد؟ گفت مامان آقا محسن شهید شد. دیگه نفهمیدم. گفتم کی گفته؟ دروغه. گفت نه مامان، از سپاه اومدن عکسشو خواستن. دوستش آقای صابری، سید محسن صابری، تو جنگ 12 روزه شهید شد. خیلی رفیق جونجونی بودن. بعد دیدم میگه مامان بعد از سید من نمیتونم تحمل کنم، خیلی برام سخته. همه رفیقام رفتن، اصلا این گل یه تیک نور بود. همون آخرین دیدار بوده، من اول ماه رمضان دیدم.
آی مادر عزیزم، ای به قربون جمانه، مادر عزیزم ای به قربون جمانه، پرید توی آسمون قربون باله، نون حلال و سفره بابا چه کرده، فدا سر مولام شدی شیرم حلاله، نون حلال و سفره بابا چه کرده، فدا سر مولام شدی شیرم حلاله. مادر لا 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 بکن خوابی، مادر حال خوابی مادر لا لا لا.
10:22 دقیقه هست. اگر تازه گیرنده‌های خودتون رو روشن کردید و دارید صدای ما رو میشنوید، عرض ادب و احترام دارم حضور شما. خیلی خوش آمدید به رادیو معارف، برنامه زندگی زیباست. داریم در خصوص زیبایی‌هایی که میتونه درون یک جنگ نابرابر وجود داشته باشه و میتونه به باورهای ما و به ایمان ما قوت و حدت و شدت بیشتری بده صحبت میکنیم. در خدمت حجت الاسلام کاظمی هستیم. گفتگو رو رسوندیم به جایی که در مورد آقایون صحبت کردیم و نقششون و اینکه چه فرایندی رو در این عرصه به عهده دارن. در خصوص بچه‌ها، کودکان و جوانان صحبت کردیم، در مورد خانم‌ها صحبت کردیم. ببینیم آقای کاظمی برای این بخش از برنامه ما قرار هست که چه صحبت‌هایی رو داشته باشه.
یه تعامل اجتماعی که خیلی پررنگ بود در جنگ رمضان، حالا ایثار، همدلی، اینا رو ما خیلی داشتیم، ولی یکیش دلداری دادن بود. ببینید یکی از مؤلفه هایی که تو قرآن زیاد به کار رفته مؤلفه دلداری دادنه. چجوری؟ قرآن به مادر حضرت موسی دلداری میده، خدا به مادر حضرت موسی دلداری میده. چجوری؟ میگه آقا تو بچه تو میذاری داخل یه جعبه ای، اینو رهاش میکنی به رود نیل. تو چه شرایطی؟ شرایطی که فرعون ابرقدرت مثلا دنیای اون روز، که آقا تعبیر فرعون به کار بردن از این قدرت های امروزی، فرعون داره چی کار میکنه؟ داره هر پسری رو هر جا میبینه سر میبره. یذبحون ابناءکم، یذبحون ذبح یعنی سر بریدن. میگه تو توی همچین شرایطی تازه بچه تو که یه جا قایم نمیکنی چی، تازه میندازی به رود نیل. رود نیل رو از بس بزرگ بود میگفتن دریا، دریای نیل میگفتن، از بس بزرگ بود. یعنی چی؟ یعنی خطر اندر خطر اندر خطر اندر خطر. مثل اینه که یکی برق وصل کنه بچهش.
آقا اگه حتی یه مجموعه آب کمی هم که باشه خودش خطرناکه دیگه، حالا چه برسه به این که بخواد رودی باشه و رودی که در حد و اندازه دریایی باشه اون که دیگه مضاعف میشه.
بعد تازه تو شرایط جنگی.
بله.
یعنی تو شرایطی که
یه بی‌پناهی مطلق.
مطلق. بعد خدا دلداری میده، میگه تو بچه‌تو داری به من میسپاری، من این بچه رو به خودت برمیگرد. و همین اتفاق افتاد. یا مثلا اونجایی که خداوند به پیامبر دلداری میده، لقد نعلم انک یضیق صدرک مما یقولون، ما میدونیم از این طعنه هایی که به تو زدن دلتنگ شدی، بعد برو نماز بخون، نماز دلتو آروم میکنه. یا مثلا دلداری هایی که مثلا خداوند به حضرت ابراهیم میده، دلداری که حضرت اسماعیل به حضرت ابراهیم داد، بابا خدا به من دستور داده تو رو ذبح کنم، نظرت چیه؟ بابا نگران نباش، ستجه دنیا انشاءالله من اصابلی، منو اصابلی خواهی یافت. بعد پسر داره به پدر دلداری میده. چقدر ما این صحنه رو در این کنشگری دلداری دادن رو، آقا تو تلویزیون مادر شهید میومد به بقیه مردم دلداری میداد، پدر شهید میومد به بقیه مردم دلداری میداد، مکررن در مکرر ما میدیم. کسی که خودش نیاز به دلداری داشت، داشت به بقیه مردم چی میداد؟ دلداری میداد،
چون باوری از دل بلند شده بود و لاجرم بر دل مینشینه.
مثلا اون صحنه‌ای که اون مادر دیدیم که 8 تا شهید تو یک روز داده بود و باز اومده بود تو میدان تو خیابان، بعد مصاحبه بهش میگه چقدر این مادر آروم بود. و این این نکته که شما اشاره بهش کردید، فرق ما با بقیه، فرق برخورد ما ایرانی ها با برخورد بقیه مردم دنیا با مصیبت اینه که الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه
راجعون.
فرق ما اینه که برمیگردیم به سمت خدا.
شاید در وهله اول وقتی این نکته رو که شما میفرمایید در ارتباط با اینکه یک فردی تعداد قابل توجهی از اعضای خانوادهش به شهادت میرسن، بیا آقا چه حرفیه دارید شما میزنید؟ مگه ممکنه بعد از این حجمه زیادی که غم و غصه‌ای که به این فرد داره وارد میشه بعد بیاد مثلا آرامش داشته باشه؟ بله میشه، میشه در یک شرایط خاص، میشه در یک حالتی که اون باور اصلی در وجودش وجود داره، در این حالت ممکنه. چون ممکنه به هر حال مخاطب بگه آقا مگه چنین چیزی امکان داره که این حرفو شما دارید میزنید؟ بله وجود داره.
یه شعری داریم، کمکم کنید تا بگم. من تو شعر گفتن خیلی دست و پا شکستم. میگه پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. فلاسفه میگن آقا ما خدا رو ثابت میکنیم از طریق دلیل‌های فلسفی و منطقی، ولی بهترین راه اثبات خدا اثبات فطریه.
بله.
بعد وقتی اثبات فطری رو میری سراغ قرآن، سراغ اهل بیت، اینجوری میگه، میگه اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. من آدرس آیشم یادداشت کرده بودم، حالا یه جایی پیداش کنم آدرسم بهتون میدم. میگه آقا آدم چجور تو اون لحظه ای که کشتی رو طوفان میزنه یاد یه قدرتی میفته که اون قدرت مافوقش قدرتی نیست؟ اون خداجویی فطری ماست. آقا باز تکرار میکنم، جنگ تحمیلی رمضان به ما یاد داد خدا را از لابلای استدلال های کتاب منطق و فلسفه نشناسیم، خدا را از طریق ندای درونی قلب خودمون بشناسیم. برون ریزش چی شد؟ برون ریزش سخنرانی های حماسی مردم در شهدا، در مادرای شهدا بود. یه جای دیگه هم بود، یادتونه روز قدس وقتی بمباران کردن نزدیکی های راهپیمایی رو که شهیدم دادیم، مردم برگشتن الله اکبر الله اکبر، و این تکرار شد در کشور ما بارها و بارها و بارها. حتی آقای اژه‌ای، من یادمه تو اون صحنه مجری فکر میکرد که اون خبرنگار فکر میکرد آقای اژه‌ای نفهمیده که بمب زدن، میگه آقا بمب زدن، میگه خب بزنن زدن دیگه. میدونی چه اتفاقی میافتاد؟ این تکبیره با همه تکبیرهای عالم فرق میکنه. چرا؟ چون شما توی شرایط عادی میری تو راه به مایه مثلا 22 بهمن میگه الله اکبر، بمب خورده کنارت، همه قدرت ها رو کنار میذاری، از درون قلبت صدا میزنی الله اکبر. این الله اکبر فطریه. و امام میگه این الله اکبر وقتی میخوره تو سر دشمن از هر موشکی قوی تره. یکی از این مخاطبای ما یه نوجوانی بود حدوداً 17 ساله که ما تو خیابان باش مصاحبه میکردیم، یه جمله گفت، گفت نیروی نظامی ما داریم، آمریکا هم داره، آمریکا برترین نیروی نظامی دنیاست، ما داریم، اونم داره.